جمهوری اسلامی عراق و شام،
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی، هی توییتس دت اسرائیل ماست بی انایلیتد.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین، به نام او که یادش آغاز زیبایی ها و نامش مایه آرامش است. خانم ها آقایان، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز. خوشحالم و افتخار می کنم که با برگی دیگر از برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، در خدمت شما سروران گرامی هستم. لطفاً با ما همراه باشید.
دیپلماسی سیاست خارجی دولت 13 در سال 1402 فراز و فرودهای مختلفی را تجربه کرده است. فشارها و تحریم‌های اقتصادی سخت غرب علیه جمهوری اسلامی، مهمترین دریافتی سیاست خارجی کشور از طرف دشمنان بوده است و در کنار آن مجموعه نبردهای متقابل سایبری و اطلاعاتی نیز بین ایران و جریان متقابل قابل رصد بود. در مقابل اما تلاش برای تقویت ائتلاف‌های بین‌المللی با قدرت‌های نوظهور در سال 1402 و کاربست تاکتیک‌های مناسب همکاری با دیگر کشورها موفق به تخفیف برخی از تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی شد. به نظر می‌رسد دیپلماسی اقتصادی با کاربست مقابله با بلوک رقیب تا درجات مهمی موفق بوده است، چرا که ایران هم توانسته آستانه های بحرانی تحریمی را رد کرده و بی اثر کند و هم با فراگیری شیوه های دیپلماسی موفق آهنگ تأثیر فشارهای خارجی بر داخل را نیز فرو بکاهد. با این حال در کنار موارد بالا، موضوع طوفان الاحزاب و پیامدهای بعدی آن از جمله نسل‌کشی های غزه، فعال شدن همه جانبه محور مقاومت در غرب آسیا علیه صهیونیست‌ها و اقدامات ضعیف جهان عرب از جمله موارد مهمی است که مورد توجه و اقدام دیپلماسی 1402 بوده است. در ادامه به این پرسش پاسخ داده می‌شود که دیپلماسی دولت 13 در 1402 مترتب بر چه موارد مهمی بوده است؟
برنامه امروز به موضوع دیپلماسی سیاست خارجی دولت 13 در سال 1402 از تحریم تا عضویت در مجامع جهانی و اقتصادی اختصاص داره که در این عصر فرح بخش و زیبای زمستانی من افتخار دارم تا گفتگو کنم با دو تن از فرهیختگان و فعالان سیاسی و عرصه بین الملل، جناب آقای دکتر فرشید باقریان، کارشناس مسائل بین الملل، و جناب آقای دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس روابط بین الملل. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خواهش میکنم هر دو بزرگوار اگر عرض سلام و ادب و احترامی دارن خدمت شنوندگان عزیز بفرمایید تا انشالله برنامه رو آغاز کنیم. جناب آقای دکتر فرشید باقریان بفرمایید.
عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان و مهمان عزیز برنامه.
سلام علیکم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. جناب آقای دکتر سفرنژاد بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد عزیز. عرض توفیقات روز
زنده باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خب ما برنامه رو آغاز میکنیم و این سوال رو از جناب آقای داریوش آقای فرشید باقریان یتکر دوباره بریم. برنامه را آغاز میکنیم با جناب آقای دکتر فرشید باقریان و سوالی که از حضرت عالی دارم این هستش که بحث دیپلماسی دولت 13 در سال 1402 مترتب بر چه موارد مهمی بوده؟
عرض می‌کنم. ببینید در فقط در ایران اتفاقات مهمی رخ نداده، در کل دنیا 1402، البته معادل 402 که من بحث لاتینشو عنوان خواهیم کرد، اتفاقات عجیب و غریبی افتاد. یعنی ادامه جنگ اوکراین بود، جنگ غزه رو ما داشتیم و اینکه انتخابات حدود 4 میلیارد نفر در دنیا از پایان سال در واقع همون 2023 که در 1402 ما مصادف میشه شروع شد و تا پایان 1400 در واقع اواسط 1403 این انتخابات ادامه داره، حدود 4 میلیارد نفر در دنیا پای صندوق رای میرن.
بله.
این 4 میلیارد نفر متأثر از بعضی از موارد در سیاست بین الملل میشن. یکی از موارد بسیار مهم خود غزه بود. یعنی اتفاقاتی که در غزه افتاد جالب اینجا بود که به تحرک سیاسی منجر شد در بسیار از کشورهای اروپایی، کما اینکه ما در کشورهای عربی هم چه تحرکی ندیدیم.
بله.
در کشورهای مسلمان بهتر بگیم که ندیدیم. به همین دلیل فقط ما دستخوش در واقع آماج حرکات یا اتفاقات سیاسی نبودیم، کل دنیا بوده، ایران هم بخشی از اون مسئله، ایران هم که به هر جدا نیست. منتها اتفاقاتی که در این مسئله افتاد بذاریم ما از تعاریف شروع کنیم و بعد برسیم. ما اینجا دولت نداریم، یعنی دولت آقای رئیسی رو نداریم. ما یک دولت داریم به اسم نظام سیاسی مؤسس جمهوری اسلامی ایران.
بله.
که یه بخشی از این حاکمیت، حکومت، جمعیت و سرزمینه. در واقع اون چیزی که متعلق، یعنی نه که تعلق، یعنی اون چیزی که آقای رئیسی در واقع صدمه داده است، بخش حکومت اوکراینی، دولت اون چیزی اصلیه، اون بیگ پیکچر میشه دولت. به همین دلیل ما در دولت در واقع یا نظام مؤسس جمهوری اسلامی اون سیاست خارجی ما خیلی تغییر پذیر نیست، سیاست خارجی آمریکاست، مثل خارجی انگلیس خیلی تغییر نمیکنه. یعنی ما مثلا یک نگاه به طور مثال ابتدا یک نه شرقی نه غربی داشتیم، دکترین داشتیم و تبدیل شد به نگاه به شرق در واقع. این تنها تغییر بود. یعنی ما در سیاست خارجی اون چیزی به اسم ولتافس یا در واقع به نوعی چرخش یا ریویژیونیسم خیلی شدید نداریم، به طور کل نداریم. ده. حالا در کابینه هایی که صورت بگیره دورای 4 ساله یک سری سلیقه ها ممکنه صورت بگیره، ولی این سلیقه ها به این معنی نیست که هر کابینه ای سیاست خارجیش وزارت خارجهش تبیین بکنه و وزارت خارجه بیا تغییرات اساسی انجام
در حقیقت ده. طبق فرمایش عزیزالی نقشه راهبردی
کلی ما داریم، اینو داریم
که گام به گام، گام اول بل. گام دوم همینطور پیش میره.
با کابینه بخشی از این تغییر نمیکنه، کابینه سخنگوی این مسئله است یا کارگزار، بگی اگه ساختار کارگزار رو بخوایم در واقع ملاق قرار بدیم. به همین دلیل شما شما انتظار تغییر از جانب وزارت امور خارجه اصلا نمیتونید داشته باشید در ایران، کما که در خود امریکا هم اتفاق نمیفته. امریکا تصمیم گیرنده در امریکا بنیاد CFR هست، اتلانتیس کانسیل هست، به طور مثال رند کمپرشن، اینا تصمیم میگیرن به اونا اطلاع میدن و نه آقای آنتونی بلینکن هم در اونجا اختیارات خیلی زیادی نداره.
حتی رئیس جمهور آمریکا چندین و چند بار، هم آقای ترامپ هم آقای بایدن چندین و چند بار اومدن عنوان کردن مواردی که ما رفع فلان تحریم میکنیم، رفع فلان موضوع میکنیم یا فلان موضوع رو پایدار میکنیم، ولی خب باز در اتاق در بسته مشاورینش بهشون گفتن که بله شما یه مقدار ساکت باش و انقدر تون جلو نرو، دست شما نیست این کار.
دقیقا. حالا اتفاقی که میفته اینه که اون کابینه یعنی حکومت
بله
کارگزار مبارزه با این نظم هست در جهان. بله. یعنی مقابله میکنه. ببینید تحریم ها شدیدتر میشه. البته تحریم ها قبل جنگ اوکراین خیلی شدید نبود، خاطرتون باشه سلیقه عمل میشد به مقدار سلیقه اعمال میشد، ولی الان دیگه نه بعد از شروع جنگ اوکراین.
بله.
به همین دلیل ما داریم مقابله میکنیم. ببینید ما وقتی که ببینید ما در تعاریف اسلامی مثلا چیزی داریم به اسم ملغرا اسلامی، به طور مثال خود همین نوع گلوبالیسم اسلامی دیگه، اونا می گلوبالیست دارن دیگه، گلوبالیست دارن دیگه، اونا هم به دنبال هستن که در واقع تمام نیشن استیت ها دولت ها رو از بین ببرن، یکیش دولت ایران هیچ فرق نمی کنه، اونا به دنبال نابودی همه هستن. ببینید ما در تمام بیلبورد ها نگاه کنید کلمه دشمن داریم، در بیانات تمام در واقع مسئولین کشور کلمه دشمن داریم، این زنوفوبیا با ما داره زندگی میکنه، این داریم دشمنا. جالب اینجاست که بعد از 11 سپتامبر امریکا هم به همین سمت رفت، یعنی جورج بوش اومد کاری کرد که جورج پسر کاری کرد که یک دشمن برای امریکا وجود داشت، این زنوفوبیا، یعنی دیدن که بقای در واقع دولت ملت ها، بقای دولت ها، حالا بگیم حالا دولت ملت ها در گروه یک دشمن فرضی ممکنه باشه. به طور مثال عرض کنم ما همیشه این کلمه دشمن داریم. به همین دلیل سیاست خارجی ما یک زدودن اون اثر دشمنه، منشأ اثر باز میشه. یعنی همیشه، یعنی ما دشمن، زنوفوبیا یا حالا به هر چی استعمار استکبار بذارید، اصلا این نان دیسکورسیو قابل بحث است، وجود داره، میدونید فرا گفتمانی. به همین دلیل ما در سیاست خارجیمون در 1402 که شما فهمیدید به سوال بحث اصلی میپردازم، مرزیم ما خیلی تغییرات ولتافس جدی نداریم، ولی ریویژنیسم داریم. یعنی ما یک سری رویکردها رو تغییر دادیم، به طور مثال نگاه خصمانه به عربستان سعودی رو تغییر دادیم، تونستیم در خصوص آذربایجان با یک مقداری کت خودمنشی موضوع رو حل کنیم. به طور مثال عرض کنم اینا رو بهش نمیگیم اینا ریویزیونیسم، اینا یک مقدار چشپوشی از بعضی از منافع است، به دلیلی که ما از تنش جلوگیری کردیم، یعنی دی اسکالیشن به وجود آوردیم. سیاست 1402 جواب در قالب یک کلمه دی اسکالیشن، یعنی از بین بردن تنش بود. این لب کلامو فی خدمتتون عرض کردم.
متشکرم و سپاسگزارم جناب دکتر فرشید باقریان که مطلع و آغاز موضوع امروز رو به صورت مجمل واکاوی فرمودید. و برمیگردیم به جناب دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس روابط بین الملل. جناب دکتر سفرنژاد، مواردی رو عنوان فرمودن جناب دکتر باقریان که سیاست کلی دولت‌ها از جمله دولت ایران به نحوی هستش که یک طرح کلی، و من هم عرض کردم در تکمله فرمایش ایشون، که گام به گام جلو میره و آنچنان که فکر بکنیم قابل تغییر نیست. حالا شما این رو صحه میذارید برش، یا ما در خصوص مبحث دیپلماسی دولت 13 در سال 1402 که عرض کردم مترتب بر چه موارد مهمی بوده از ایشون سوال کردم و ایشون توضیحاتی رو بر این منوال ایراد فرمودن. شما نظرتون در این خصوص چی است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم خدمتون. که ببینید، چون عنوان بحث در ادامه این هستش که تلاش برای مقابله با نظام تحریمی دشمن،
بله،
یعنی به هر حال این دیپلماسی باید در انتها منجر بشه به مقابله با اون نظام و سازوکاری که حالا استاد هم یه بخشایشو توضیح دادن و باید اون رو بی اثر بکنه. خب یکی از اقدامات خیلی خوبی که ما در سال 1402 شاهدش بودیم روز 13 تیر ماه بود.
بله.
بعد از حدود 2 دهه تلاش، جمهوری اسلامی رسما به عنوان عضو 9 عضو سازمان همکاری شانگهای شد.
بله.
که واجد ظرفیت‌های متعدد سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی حوزه های مختلف هست.
درست.
در ادامه که باز هم با یه فاصله کوتاهی ما شاهد بودیم که تلاش چندین ساله در روز 2 شهریور امسال 1402 منجر شد به عضویت ما در گروه بریکس. درست. یک نهادی که به اصطلاح نهاد مالی پولی بانکی توش خیلی برجسته است. اینها هر دو، یعنی عضویت ایران در هر دو مجموعه بین المللی که در شانگهای منطقه‌ایش بیشتر وزن داره و در بریکس، این در گستره دنیا هست. درست. از قاره‌های مختلف با توجه به ترکیب جدیدی که به گروه بریکس اضافه شد، اینها واجد ظرفیت‌هایی هستش که در سال‌های پیش رو و حداقل تا چندین دهه میتونه برای کشور ما در حوزه‌های مختلف دستاورد داشته باشه. ریل گذاری شد.
بله.
در حوزه شانگهای 2 دهه تلاش ما در 13 تیر 1402 جواب داد. در گروه بریکس هم تلاش چند سالمون در 2 شهریور ماه جواب داد. به هر حال اینها میتونه فتح بابی برای یک سری گشایش‌هایی باشه. میدونید از روزی که انقلاب اسلامی به وجود اومده در طی 45 سال گذشته تا به امروز، نظام استکبار جهانی به رهبری آمریکا و اعوان و انصارش هم در جهت تقابل با نظام جمهوری اسلامی تلاش کردن و رفتار کردن و به دنبال سرنگونی این نظام بودن و هستن و خواهم بود.
بله.
و همین که از ابزارهایی مثل تحریم، تحریمی که هر روز داره دامنش تنگتر میشه، استفاده کردن. خب دست. طبیعیه که یک سیاست خارجی موفق بتونه در حوزه تقابل با این تحریم ها، نه فقط دور زدنشون، بلکه باز کردن درهای جدید، چون خود همین مقوله دور زدن تحریم ها هم توش بحث هست که ما کدوم تحریم ها رو چجوری باید دور بزنیم. چون اگر بپذیریم که نظام اقتصادی در دنیا صرفا الگوش غربه، اون موقع واژه دور زدن به وجود میاد.
ده.
اما نه، در کنار اون سازوکاری که وجود داره بریم یک سازوکار جدیدی رو به وجود بیاریم و با اون بازی کنیم، این که دور زدن تحریم نیست.
بله.
این در واقع تقابل با تحریم محسوب میشه.
به نظر من تقابل خیلی بهتر باشه، چون
بله.
تو خود دور زدنم باگ‌هایی هستش به هر حال.
دقیقا.
فکر میکنم اتفاقاتی که تو این چندین و چند سال توسط یک سری از افرادی که حالا لازم نیست که ذکر هم بشه رقم خورد و به هر حال یک سری خلل و فرج هایی توی این موضوع بحث دور زدن تحریم ها احساس شد که در حقیقت سوء استفاده شد توسط بعضی از صاحب منصبانی که وجود
داشته. ببینید در حوزه دیپلماسی و حوزه سیاست خارجی، حتی اقتصاد بین‌الملل و تجارت خارجی، موقعی که ما میگیم دور زدن تحریم ها و صرفا روی اون تمرکز میکنیم، یعنی باید بپذیریم که اینهایی که ما رو تحریم کردن فقط بازیگر این حوزه ها هستن.
بله.
و لذا من اینو قبول ندارم به لحاظ کارشناسی، اصلا واژه دور زدن تحریم ها رو قبول
هم رو عرض میکنم، میگم تقابل بهتر،
به خاطر همین من میگم تقابل رو هم با این روی کرد که فضاهای تنفسی جدیدی رو ما برای کشور باز بکنیم، ریل گذاری بکنیم که در این فضاها بتونیم بازیگری جدید انجام بدیم. به هر حال نظام مقابل ما کاملا شفاف تو 45 سال گذشته رفتار کرده. ببینید هر کسی در ایران آدم کشته، ترور کرده، بمب گذاشته، سر بریده، جنایت کرده، اختلاس کرده، الان یا تو اروپای غربی ساکنه یا تو کانادا یا تو آمریکا. و اینها
ساکن نیست، داره زندگی میکنه.
آره زندگی میکنه، ساکنه، حمایت میشه، بهش تریبون دادن، رسانه دادن. حتی 45 سال کشورهای اروپای غربی، کانادا و آمریکا علنی دارن بودجه برای سرنگونی نظام جمهوری اسلامی تصویب میکنن و صرف این افراد و گروه ها میشه.
درست.
یعنی شده یه دکان. خب این در این فضایی که توش 45 سال علیه ما در تقابل با ما ریل گذاری شده، دیگه دور زدن این مفهوم نداره به نظر من. و به خاطر همین باید باز بکنیم فضاهای تنفسی جدید رو، که این فضاهای تنفسی جدید کمک بکنه که ما بتونیم در حوزه های سیاسی، اقتصادی، معیشت مردم، تجارت، تولید، حتی در حوزه های ارتباطات مردمی فضاهای جدیدی رو پیش روی کشور معرفی بکنیم، ریلگذاری کنیم و بتونیم از این تنگنا عبور کنیم، خارج شیم. یه مشکلی ما اینجا داریم و اونم نگاه نخبگانیه. متاسفانه نخبگان در ایران اکثرا تحصیل کرده غرب و اروپای غربیه. و همین باعث شده که به جز غرب و اروپای غربی جای دیگر رو به عنوان نقطه ثقل دنیا یا نقطه که ما توش میتونیم به منافع ملیمون برسیم نبینن.
بله.
و به خاطر همین هم شاید یکی از یه بخشی از انتقادهایی که برخی از نخبگان در داخل میکنن، چون اون مترشون نمیرسه به این فضاهای جدید. یعنی باید اینا یه معیار دیگه‌ای رو برای سنجش رفتار تو فضاهای جدید، که این فضاهای جدید همسایگان هستن، حالا استادمون به بعضیش اشاره کردن، استاد باقریان، بعضیاشون نگاه به آنچه که غرب نامیده نمیشه، منظورم شرق جغرافیاییه. ببینید در ادبیات افکار عمومی و نخبگان ما یه تشابه واژگانی داریم متأثر از جمله که تو قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اومده. خب دورانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شد، تصویب شد، به رفراندوم گذاشته شد، حتی دوره که اصلاح شد، هنوز جهان دو قطبی بود به لحاظ سیاسی، شرق و غرب. اما بعد از اون تا به امروز 32 سال و نیمه دیگه جهان دو قطبی سیاسی ما در دنیا نداریم. اصلا اون نه شرقی نه غربی، نمادش اون تقسیم بندی ها و بلوک بندی های سیاسی اون دوران بود.
درست.
امروز اگر بحث نگاه به شرق مطرح میشه، نگاه شرق رو فقط ما نمیگیم. ببینید استاد من آقای دکتر عزیز، ما موقعی که میریم سیاست خارجی برخی از کشورهای پیرامون خودمون، حتی طرفهای مقابلمون رو میبینیم، میبینیم عربستان هم تو سیاست خارجیش بسته اعلامی نگاه به شرق داره و حتی زودتر از دولت 13 اینو اعلام کرده.
بله.
همین رو ما در حتی رژیم صهیونیستی میبینیم. در راستای سیاست نگاه به شرق بوده که رژیم صهیونیستی رفته با چین شروع کرده همکاری های اقتصادی و تجاری و صنعتی رو داره انجام میده. ببینید یعنی اینها در ادبیات شرق امروز شرق جغرافیایی رو مد نظر دارن، یا کار با هند، کار با پاکستان، کار با مالزی، کار با روسیه. اینها در بسته های سیاست خارجی کشورهای مختلف حتی پیرامون ما به عنوان نگاه به شرق توشون گفتمان تولید شده. حالا در نگاه به شرق، نگاه به فضاهای جدید تنفسی، اینها باید به عنوان محتوا براشون ما واژه سازی کنیم که اون تشابه‌های موجود در خاطره ذهنی همه ماها، اون خاطرات تلخی که ما از دوران شرق و غرب بندی دنیا داشتیم، اینها بره به کنار. اینا نیاز داره که نخبگان ورود کنن، نیاز داره که شما دوستانتون زحمت بکشید برنامه‌های بیشتری رو اختصاص بدید. که اصلا همین فلسفه نگاه به شرق چه الزاماتی میخواد، چه ابزارهایی نیاز داره، چه واژگان و مفاهیمی باید براش تولید شه و این منفعه منفعت ملی ماست. بلد. فقط محدود به دولت 13 هم نیست، در دولت 13 هم داره ریل گذاری میشه. قطعا در جهان پیش رو، در سالهای پیش رو، هر دولتی در ایران بیاد سر کار، این اتفاقا ابزار خوبیه براش. چرا باید محدود بشه در جایی که 45 سال توش تحریمه؟ فضاهای جدیدی داره ریل گذاری میشه، این فضاهای جدید منافع ملی به همراه داره. این رو من نمیگم، کشورهای دیگه هم میگن. حالا جالبه بدونید استاد عزیز من، در بسته های سیاست خارجی کشورهایی که ما بهشون میگیم شرق جغرافیایی زمین، هم بسته های نگاه به همسایگان دارن. بله. مثلا من میرم تو سند سیاست خارجی چین میبینم، میبینم چین به ایران میگه همسایه غربی، چون منطقه غرب آسیا رو همسایه خودش میدونه، دروازه ورود به غرب آسیا رو هم ایران میدونه. یعنی چینی ها ما رو منطقه‌ای نمیبینن، ما رو همسایه میبینن. همین فضا تو هند هست، همین فضا تو کشورهای همسایه جنوبی و شرقی ما هست، در سنت‌های سیاست خارجیشون میگم ها.
بله.
و در نگاه به این فرصت‌ها، چون بالاخره ما واجد به اصطلاح خدادادی موقعیت ژئوپلیتیک هستیم، موقعیت ژئواستراتژیک هستیم، موقعیت ژئواکونومی هستیم، ژئو انرژی هستیم و انواع اقسام موقعیت‌ها و ظرفیت‌های خدادادی تو کشور ما وجود داره، اونها هم می‌خوان این بهره‌مند باشن. بازی برد برده. پس موقعی که از اون منظر هم به خودمون نگاه می‌کنیم، می‌بینیم اونها هم در سیاست خارجی خودشون با نگاه ویژه به ما و اطراف ما اومدن یه بسته‌هایی رو تعریف کردن برای روند پیش رو. پس میخوام یه نتیجه بگیرم از این بحث اول.
بله.
در دنیای امروز برای ما و سیاست خارجی جمهوری اسلامی الزام اینه که چند جانبه گرایی کنیم.
بله.
الزام اینه که حتی بریم با فرهنگ‌های مختلف شروع به همکاری و تعامل کنیم. امروز در دنیا دیپلماسی فقط محدود به سیاست نیست. حوزه‌های امنیت، دفاع، فرهنگ، رسانه، اقتصاد، صنعت، بازرگانی، همه اینها واجد دیپلماسی‌های تخصصی شدن. امروز حتی بخش خصوصی میره در کشورهای مختلف برای خودش سازوکار دیپلماسی را میندازه، برای پیشبرد منافع ملی تجاری که دارن تو اون کشور خاص یا منطقه خاص فعالیت میکنن. پس ببینید امروز لایه‌های مختلف، سطوح مختلف، تعاریف مختلف، اما هم پوشا در دنیا در رابطه با بحث دیپلماسی به وجود اومده. لذا انشالله ما هم حتما باید در گفتمان اعلامیمون، در گفتمان نخبگانیمون، در گفتمان دانشگاهی و در سندرکاران حوزه دیپلماسی به این سطوح و لایه‌ها توجه کنیم.
انشالله. بسیار متشکرم جناب آقای دکتر سفرنژاد که توضیحات خوبی رو در این خصوص برای شنوندگان عزیز ارائه فرمودند. جناب آقای دکتر باقریان، ما چقدر در این عرصه در مورد عضویت در مجامع جهانی و اقتصادی از منظر دیپلماسی عرض میکنم و بالاخص موضوع برنامه امروزمون که دیپلماسی و سیاست خارجی دولت 13 هست، چقدر نسبت به دولت‌های پیشین موفق بودیم؟ آیا پیشرفت داشتیم؟ پسرفت داشتیم؟ کجای ماجرا الان قرار داریم؟
من یک در خصوص نگاه به شرق و یک نکته را عرض می‌کنم. نگاه به شرق ثبت شده حتی در دیپلماسی سیاست خارجی آلمان قدیم از دوره بیسمارک به اسم درانگ نخ آستن، یعنی اونا نگاه به شرق داشتن، اونا نگاه به شرقشون به دلیل عدم کشتیرانی قوی انجام نشد. نگاه به شرق خود ناتو هم داره، یعنی فرقی نمی‌کنه، نگاه به شرق وجود داره چون منابع در شرق. امریکا در حال حاضر مانع نگاه شرق، یعنی نقیض نگاه شرق امریکای در حال حاضر. اروپایی‌ها خیلی با نگاه شرق الان منافات ندارن، یعنی خیلی مزاحمت نمیخوان ایجاد کنن، ولی امریکا به دنبال مزاحمت در نگاه به شرق هست. امریکا الان نگاه به قطب شمال داره، الان درگیری جدید در بین روسیه و امریکا بر اساس قطب شمال، سوئد و برای همین به ناتو الحاق کردن که بتونن به قطب شمال نزدیک بشن، درگیری هست. یعنی امریکا نگاه بعدی امریکا به کانادا است. ما باید از این فرصت استفاده کنیم، مادام که نگاه امریکا به جای دیگه است، از این فرصت استفاده کنیم و راه گریز برای خودمون. من با گذرگاه تنفسی کاملا موافقم با دکتر فرمودن، یعنی کاملا با این مسئله موافقم. منتها حالا گذرگاه تنفسی به این سادگی نیست، یعنی اینجوری گفتن این ما در یک برنامه 5 دقیقه که نمیتونیم که راهکار برای تعیین کنیم. منتها الان این توضیح رو برمیگردم به سال است.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببینید در خصوص نگاه به شرق یا همین گذرگاه ها، ما اومدیم چیکار کردیم در بعضی از در واقع مجامع ملی. حالا هر چقدر بنده رئالیستم و با نهاد زیاد رابطه خوبی ندارم، یعنی نهادگرایی را اصلا بهش اعتقاد ندارم، ولی ما در بعضی از نهادها وارد شدیم. مجامع بین المللی همون چیزی که فهمیدی، شانگهای. شانگهای با امنیت شروع شد، با اقتصاد ادامه داد، دوباره داره به امنیت برمیگرده. ما یه روزی ممکنه ارتش شانگهای هم داشته باشیم، اینا اصلا نظر دور نگه نداریم. اومدیم همین در همین حالت تلاش کردیم در بریکس وارد شدیم. اینا هیچ اشکالی نداره. اینا در روابط بین الملل اینا یک مکاتبه، دانشگاهه. یعنی شما در اینجا آزمون انجام میدید، یک سری اطلاعات و یک سری ورزه دیگه رو میگیرید برای کارهای بزرگتر و بالاتر. هیچ اشکالی نداره. فردا ممکنه به یک پیمان دیگه وارد بشید. فردا ممکنه به ایران و عربستان و به طور مثال امارات پیمان جدید به وجود بیاد. آیا ما برای اون داریم تولید میکنیم یا نه؟ ما باید بر اساس هویت بسازیم.
ببینید هنر در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی اینه که شما تقابل رو در رو رو تبدیل کنی به حوزه‌های تقابلی کمتر، آروم آروم به رقابت، آروم آروم به همکاری و فرصت. در حوزه عربستان که استاد به درستی توضیح دادن، چرا این اقدام مؤثر و خوبی بود؟ چون حوزه تقابل مستقیم رو تبدیل کرد به رقابت. رقابتی که در بعضی از حوزه های سالس مثل صحنه سوریه، مثل صحنه به نام داعش و گروه های تکفیری سلفی و وهابی حوزه تقابلی هم داره، اما در برخی از حوزه های خاص
هزینه امنیت اون پایین اومده.
بعد ضمنی که خب عربستان در جهان اسلام، بالاخره ما در جهان اسلام دو سه تا قطب داریم، اولی جمهوری اسلامی، دومی حتما عربستانه. یعنی خودش گندلات یه سری از کشوراست. شما موقعی که عربستان رو میای حوزه‌های تقابل مستقیم رو باش کم میکنی، امسالیاتونه تو 1402 تو حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل که رئیس جمهور محترم رفته بودن، چهار تا کشور آفریقایی که به تبعیت از عربستان رابطه‌شون رو با ما قطع کرده بودن، اومدن چیکار کردن؟ اومدن تو همونجا مسئولینشون با آقای رئیس جمهور محترم و وزیر محترم خارجه ملاقات کردن، برقراری رابطه شد.
یعنی اجازه رو از آقا بالا سرشون گرفت.
بله دیگه، یعنی این فرمایش دکتر کاملا درست اتفاقا میاد میگه ببین شما داره روندسازی میکنی در کم کردن حوزه‌های تقابلی و نزاع مستقیم. میبینی تو مجمع عمومی شهریور سال 1402، انتهای شهریور، چهار تا کشور خودشون پیشگام میشن، یا اصلا قبل از اون بحث بحرین، بحث امارات. خب ببینه همه به تأثیر از اون گندلاته بود دیگه، اینا هم اومدن دارن همراهی میکنن. چرا این رو من میگم؟ ببینید به هر حال اینا مؤثره. اجازه بدید من دو سه تا دیگر هم بگم. مثلا یکی از حوزه های خوبی که باز شده نگاه به آفریقا هست. حالا تو برنامه ریزی هایی که انجام شده بود چند تا سفرهای آقای رئیس جمهور به آفریقا انجام شد، دو جانبه و چند جانبه. چند تاش انجام نشد به خاطر بحثای غزه و موضوعات دیگه، به تعویق افتاد. اما خب شما میدونید ما عضو به اصطلاح اتحادیه آفریقا هستیم.
درست.
جمهوری اسلامی بالاخره یه ظرفیت بازیگریه دیگه. شما میتونید این فضا 54 کشورن، ظرفیت بزرگ و بازار خوب، دوباره باید احیا بکنیم این ظرفیتایی که در گذشته ازش استفاده شده و وجود داره. یا مثلا یکی از فضاهای خوبی که باز شد حوزه شرق آسیا هست، اندونزی و مالزی و امثال اون. بالاخره اینا حوزه‌ای که وجود داره. یا حوزه نگاه به آمریکای لاتین تو همین امسال چقدر پربارم بود. تو سفری که آقای رئیس جمهور محترم و هیئت امره انجام داد، نمیدونم دقت داشتید یا نه، آقای رئیس جمهور جز معدود سفرهایی بود که رفتن و چند هواپیما همراهشون تاجر بود.
بله.
تو آمریکای لاتین. و همین سفر منجر شد که تعداد قابل توجهی از بدهی‌های معوق این تجار بخش خصوصی ما نقد شد.
بله.
یعنی فضای گردشی اقتصادی و تجاری، خب بخش خصوصی با این کار یه تنفسگاه جدید پیدا کرد که دوباره این تعاملاتو جلو ببره. یا یکی از کارهای خوب دیگه که داره ریل گذاری میشه با استفاده از اون ابزارهای منطقه‌ای و بین المللی، بحث دلار زدایی در معاملات، دلار زدایی و یورو زدایی.
بله.
تاکید بر ضرورت تجارت بر پایه پولهای ملی.
بله.
رفتن به سمت این که ما باید با کشورهای مختلف پیمان پولی منعقد کنیم. برای اولین بار شما دیدید که بعد از سالها زائرین ایرانی که میخواستن برن راهپیمایی اربعین بهشون دینار عراقی دادن.
بله.
خیلی کار خوبی بود. ما پیمان پولی هنوز با عراق نداریم، اما اگه داشته باشیم چقدر خوب میشه. ما بیشترین خارجیایی که هر سال قانونی وارد کشور ما میشن عراقیان.
بله.
حالا افغانیا چون غیر رسمی میان، افغانیا اولی نیستن، اولی عراقیان. خب بیشترین سفر خارجی، مقصد سفر خارجی ایرانی هم عراقه.
درست.
خب چقدر خوبه که بانک مرکزی ما پا پیش بذاره، پیمان پولی بین دو کشور منعقد کنه
ریال و دینار بشه پایه اصلی. خب همین فضا رو ما با ترکیه نیاز داریم، با کشورهای جنوبی، شمالی، شرقی نیاز داریم.
همین رو از مهای دکتر
همین کمک میکنه که اون فضاهای تنفسی جدید، تنفسگاه‌های جدید اجرایی بشه. یه نکته دیگه هم در کنار این داشته باشید.
ببینید بحث بعدی نرسیدید، فکر نمی‌کنید اینها مقطعی باشه؟
نه من فکر نمی‌کنم مقطعی باشه. چرا؟
یعنی توی برهه میرسه.
ما با چند تا کشور رابطه بر پایه مردمی شکل گرفته، همون چیزی که استاد به خوبی درستی بهش اشاره کردن. زمانی ببینید یه رابطه سیاسی خوب زمانی پایدار بین دو کشور که دو تا پیوست داشته باشه، اولی فرهنگی و مردمیه، دومی اقتصادی.